بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بحث در تأویل بود. تأویل متشابه یعنی بیان وجه صحیح از میان وجوه محتمله. عرض شد که متشابه را از این جهت متشابه میگویند چون یحتمل وجوهن، احتمال یعنی پذیرا بودن، یعنی لفظ پذیراست، این معنا بشه، اون معنا بشه، اون معنا بشه، و از خود لفظ نمیشه فهمید کدام یک صحیح است. ولی متشابه است، گاهی کلام متشابه است، عمل متشابه نیاز به توجیه صحیح. توجیه صحیح، خود توجیه یعنی کلام را به یک سو روندن. توجیه اینه معنیش. این که میگیم این را توجیه کرد یعنی این مثل سرگردان بود، نمیدونست از کجا بره. آقای توجیهگر میاد عنان کلام را، افسار کلام را میگیرد و به یک سو او را سوق میدهد. این معنی توجیهه، یعنی یوجهه الى جهت خاص. و این همون معنای بیان وجه صحیح مثلا کارهایی که در قصه حضرت خضر و موسی علیهم السلام واقع شد، خب این کارها مریب بود، یعنی موجب برانگیختن شبهه، ریب، و وجهش روشن نبود که چرا این کارها رو میکنه. اون وقت می فرماید سأنبئک به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، یعنی اون وجه صحیح این کارهای خود را، توجیه این کارها را که چرا این کارها می کردم برات می گم. سأنبئک به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، یعنی الان من برات توجیه میکنم که چرا این کارو میکردم. پس معنای تأویل متشابه یعنی توجیه اون به وجه صحیح، بیان مخرج صحیح برای این متشابه. این یک معنا بود برای تأویل که خلاصش توجیه المتشابه عملا او قولا. یک معنای دیگر هم داره، معنای دوم برای تأویل، و اون بطن آیه است. بطن، چون آیات شریفه ظهری دارند و بطنی دارند، یعنی ظاهری دارند هویدا، باطنی دارند مخفی. اصلا بطن یعنی پنهان، مبطون یعنی مخفی. وجود باطنی انسان یعنی وجود مخفی انسان. این معنا یعنی این که آیات کریمه فقط ظاهر تنها ندارن، علاوه بر ظواهر بواطن هم داره، و حتی در بعض از روایات میگوید مع کل ظهرن بطن، هر ظاهری یه باطن مخفی هم داره، ولی بطنهی بطن، تازه اون بطن یه بطن دیگر، ولی بطنهی بطن الى سبعت بطون، یعنی اون معنای باطنی را که گفت تازه از اون یه معنای مخفیتر، یه معنای مخفیتر گفته میشه که مثالهاش انشالله در مطاوی این کتاب به عرض میرسه که چطور یه معنا تداعی میکنه یه معنی دیگره، یه معنی دیگره که گاهی اوقات به در بعض روایات الا سبعین بطن هم آمده است. فرق بین این تأویل به معنای بطن و تأویل به معنای توجیه این است که توجیه فقط مخصوص آیات متشابه است، اما تأویل به معنای بطن یا بطون این تمام آیات را شامل است. ما من آیت الا ولها ظهر و بطن، همه آیات. این یک معنای عامی است، یعنی یه جنبه عمومی داره. همه آیات قرآن ورای این ظاهر یه باطن مخفی هم داره که اهل سر میفهمن. این که میفرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، خب ظاهرش این است که انسان اگر بخواد مس خط مصحف بکند باید با طهارت باشد، ولی این مقصود نیست. یعنی قرآن باطنی دارد، حقایقی دارد، مطالبی بس ارزنده و عالی دارد که کسی نمیتواند اونها را لمس کند، حتی اجازه نمیده دست بذاری. دیدی بعضی چیزا تو این ویترینا گذاشته، میگه دست زدن ممنوع. این لا یمسه الا المطهرون یعنی دست زدن ممنوع. لا یمسه، کسی به او نمیرسد. لا یمسه یعنی لا یبلغه، نمیرسد، یعنی دستش کوتاه. خرما بر نخیل، دستت کوتاهه، نمیرسه دست تو. مگر مطهرون، کسانی که خود را از همه آلودگی ها پاک نگاه داشته باشند، حتی آلودگی خودخواهی، حب ظهور، خودپسندی، حتی از این هم باید، از این هم باید پاک باشد. اگر از تمام آلودگی های دنیوی و پست در این جهان شدی، اون وقت امید داشته باش که دستت به این نخیل برسد. لا یمسه الا المطهرون، این واقع آیه است. پس امام باقر می‌فرماید که ما فی القرآن آیه الا ولها ظهر و بطن. باز از ایشون سوال شد که تفسیر بفرمایید ظهر یعنی چه، بطن یعنی چه. فقال علیه السلام ظهره تنزیله و بطنه تأویله. تنزیل، تأویل. تنزیل اینجا یعنی تفسیر، تفسیر ظاهر. به این جهتم میگن تنزیل چون یک نفر مفسر وقتی میخواد یک آیه ای را تفسیر کند، باید به شأن و نزول آیه و در چه موردی نازل شده است و به چه مناسبتی نازل شده است اون را به دست بیاره تا بتونه تفسیر ظاهری قرآن را درک کنه. تنزیل اینه معناش، یعنی این آیه به چه مناسبت آمده، چی خواسته بگه همون وقتی که نازل شده. مفسر حدود فعالیتش همینه. عرض کردم آیات در این زمینه، مثلا انما النسیء زیادتون فی الکفر، خب این تفسیرش چیه؟ تفسیرش یعنی تنزیلش. این آیه چرا نازل شد؟ عرض کردم که عادات جاهلی داشتن برای پیش و پس کردن ایام و شهور و مواسم و مشاعر، این خب باید اینا را مفسر این مطالب را بدونه که اون وقت بفهمه آیه چیشی میخواد بگه. یا اینکه لیس البر بان تأت البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا. خب یعنی چه؟ تفسیر این الان مبهمه. عرض کردم که عادت جاهلی بوده است که وقتی محرم می شدن دیگر از در خانه وارد نمی شدن، از در خیمه وارد نمی شدن، بلکه دیوار را می شکافتن یا پرده خیمه را می شکافتن از اونجا رفت و آمد می کردن در داخل منزل، در صورتی که محرم در حال نزول اشکال نداره زیر سقف رفتنش. مشرکین، چون مشرکین این مراسم حج را به همین جوری که هست انجام می دادن با یه مقداری کم و زیاد، اینا یه مش عادات جاهلی بوده. خدا می فرماین شما که محرمین، اونی که مهمه تقواست. شما باید ببینین چه چیز را خداوند مطلقا بر محرم، مطلقا بر یک مسلمان و خصوصا بر محرم چه چیزهایی را حرام کرده، شما از همونها بپرهیزید. این که حالا من از اینجا برم از اونجا برم، این که مطلبی نیست. از پنجره وارد خونه بشی یا از در وارد بشی، این لطفی نکردی. خب این چیزها رو باید مفسر بدونه تا بفهمه که این آیه چه چیزی را میگوید، هدفش چیست، چه عادت جاهلی را میخواد این آیه رد کند. خب این وسائل تفسیره، این اسمش تنزیله. این که به تفسیر میگن تنزیل، یعنی فیما نزل، لما نزل، به شأن ای شخص نزل و فی ای مورد نزل، چون همش مربوط به نزولشه. این کار مفسر، اما تأویل این نیست. تأویل کار به این حرفا نداره، هدف نهایی رو دنبال میکنه. میگوید مطالب، حقایق، علوم، معارف، هر چه که در این رابطه در کرامت انسانی و فضیلت انسانی دخالت دارد باید از راهش وارد شد. باید به این که انظر ممن تأخذ معالم دینک، معارف و اصول معتقدات را در خانه کی میخوای بری بگیری. این آیه اینطور میگه، میگه میگوید شما در هر وادی میخواین قدم بذارید، حتی علوم ریاضی، علوم طبیعی فرق نمیکنه، باید چه؟ فدخلو من ابوابها، هرچی راه داره باید از راه صحیح وارد بشه. خب این یک برداشت کلی است از آیه، یه مفهوم عامی است که از این آیه استفاده میکنیم و روی همین مبنا فقها شیعه در سر تا سر فقه فقط از روایات صادره از ائمه معصومین اعتماد میکنن و تکیه میکنن. چرا؟ چون آیه میگوید فادخلوا البیوت من ابوابها، مطالب را که میخواید بگیرید از در وارد شید. ما میخواهیم احکام شرع را از پیغمبر اکرم بگیریم. باب علم نبی کیست؟ علی. ولذا حتی اگر سلمان فارسی روایتی از پیغمبر نقل کند و این روایت به عرضه امام معصوم نرسد، و تصدیق نکرده باشد ما اون روایت را اخذ نمی کنیم، چون به ما دستور نداده از سلمان بگیر. اصحابی کن نجوم به ایه و مقتدیتم مبدع ما نیست، مبدع ما این است انا مدینت العلم و علیون بود. لذا در سر تا سر فقه ما یک روایت از غیر طرق ائمه وجود نداره. یعنی ما از امام باقر پرسیدن که این روایاتی که از شما صادر می شود سند اون چگونه است؟ فرمودن رویت عن ابی، عن ابی، عن جدی، عن جبرئیل، عن این راه ماست. ائمه را راه به پیغمبر می دانیم. پیغمبر از غیر بسته است، همه درها بسته است، فقط یک در باز است. حالا میخوام این عرض کنم، پس آیه شریفه یه همچین مطالبی را به ما داره میگه. حالا این مطالب تو بطن این آیه است یا تو ظهر این آیه است؟ اینا همه معلومه. اگه بخواستم توسعه بدم در اینجا در همین یه نقطه راجع به این بطن مطالب زیادی در میاد. خود شما خودتون راجع به این مطالب کار کرده هستید. پس ببینید بطن آیه غیر از ظهر آیه است. ظهر آیه این چیز محدودیه، چیز کوچیکیست. محرم که شدید اشکال نداره از در خانه وارد بشید، نیازی نداره از پشت خانه وارد بشید. همین یه همچی چیزی را نهی کرده و رد کرده. او دیگه چی؟ هیچ. ما وراء عبادان قریه. اما شأن تأویلگر مهمه. چرا؟ چون میخواد برداشت کنه از این آیه، میخواد یه مطالبی استفاده کنه که این آیه برای همیشه زنده باشد. امام صادق میفرماید آیه شریفه که درباره یک قومی یعنی یه جهت خاصی نازل بشود و این آیه در بست مخصوص اون قوم باشد، با مردن اون قوم این آیه میمیرد. چنین نیست. آیات شریفه قرآن مانند شمس و قمر جریان دائمی دارن. یعنی چه؟ یعنی اینکه شما نباید اکتفا کنین به مورد و به مورد نزول و تفسیر ظاهری. از آیات بایستی برداشت‌های کلی، عمومی، استمراری و دائمی استفاده شود تا این آیه زنده باشد. قال الباقر عليه السلام ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية. پس آیه مرده است، چون اونا مردن دیگه. حکایت حال ماضی است. نه، قرآن میخواست قصه بگه که ماتت الآیه لما بقی من القرآن شیء ولکن القرآن یجری اوله علی آخره ما دامت السماوات والارض ولکل قوم آیه یتنونها هم منها. یعنی در هر دوره، در هر دوره، در هر مکان که مردمان آیات را بخوانند همون مردم از اون آیه بهره و نصیب داره، یعنی برای همه است. من خیر او شر. به شما عرض شود که پس آیات شریفه علاوه بر زهر بطنی دارد که زهر او به عنوان تفسیر و بطن اون به عنوان تأویل. نتیجه چه خواستیم عرض کنیم؟ این است که آیات شریفه همه دارای تأویل هستند. خب این دو معنا برای تأویل. یه معنای سومی هم دارد که به معنای تأویل الرؤیا. سأنبئک انبئهم به تأویل یا سأنبئکم به تأویله که زیاد استعمال شده در قرآن به معنای تأویل رؤیا. به تأویل رؤیا در واقع تفسیر خواب دیگه، خواب را بیان میکنه. چرا بهش میگن تأویل؟ این گفتن تأویل به این جهت است که خواب نوعا رمزه، یعنی مطالب، البته رؤیاهای صادقه. گاهی اوقات خود مطلب را همینطور مجسم میدن، تو خواب نشون میدن به انسان. شما شب در خواب میبینی که پدرت ساعت 5 از سفر آمد، مثلا فلان سوغاتی را برات آورد، فردا عین این واقعه میشه. اینا خود دیگه تأویل نمیخواد. انسان گاهی اوقات وقایع را قبل از وقوع بهش نشون میدن. این یک قسمه. اما غالبا خواب اینجور نیست. غالبا خواب عنوان رمز را دارد، مثل خوابی را که ملک دیده بود و زمان حضرت یوسف، که تمام مطالب به عنوان رمز گفته میشه. مثلا فرض کن شما در خواب میبینید که امام صادق صلوات الله علیه آمد منزل شما، فردا میبینی یکی از علما آمد منزلتون، میفهمی که تو خواب بهت خواستن بگن که این شخص با امام صادق رابطه دارد. یه همچی چیزایی که این گاهی اوقات رمزه و غالبا اینجوره. و چون رمزه، کشف رمز کار هر کسی نیست. الان خب در نظامی ها خب مطالب با رمز، خب کشف رمز هم یه مهارت خاصی است، یه تعلیمات خاصی میخواد، هر کسی قدرت نداره. و چون خواب به رمز است و معبر کشف رمز میکند، این در واقع ظاهری دارد. هفت گاو است، گندم خورده، کذا، این ظاهر. ولی این ظاهر مقصود نیست، رمزه، باطنی دارد، کشف باطن میکنند. از این جهت به تعبیر خواب میگن تعبیر رؤیا. اینم یه معناست. یه معنای چهارمی دارد تعویل، و آن به معنای معال. یعنی چه؟ یعنی اینکه این امر نهایتش به کجا منتهی می شود. فرض کنید به اینکه اسلام شروع کرد، دعوت کرد، تبلیغ کرد، خب منافقین نگران شدن، مصالح اونها در خطر افتاد. اینا منتظر پایان کار بودن. معال یعنی پایان کار. یعنی اینا میگفتن این یک موجیست میاد و ما بالاخره باز به همون کارهای خودمون میرسیم و ادامه میدیم. مخصوصا که پیغمبر اکرمم اولاد که نداره، به کی میسپاره مطالعه چیز را؟ بالاخره میره و خلاص میشه مسئله. به انتظار لذا خدا هم میفهمه پایان کار اسلام را شما میخوای بفهمی کجا میفهمی؟ قیامت یا اومیتی تعمیلو. هل ینظرون الا تعمیله، یعنی اینا منتظر پایان کارن. یوم یاتی تاویله، روزی خواهد آمد که پایان کار براشون روشن بشه. و بسیاری از آیات کلمه تاویل به معنای پایان کار، نهایت امر، مآل، ریشش معلومه. تاویل به معنای مصدریست، به معنای به شما شاید که اسم زمان بگیرید یا اسم مفعول بگیرید، مآل کار. پس این چهار معنا برای تأویل ما در قرآن میبینیم استعمال شده. بنده رو قرآن دارم بحث میکنم ها، در قرآن تأویل به این چهار معنا استعمال شده. خب یک سؤال و اون این است که تأویل به معنای اول، دوم، سوم، چهارم، اینا از قبیل معانی و مفاهیم هستند یا از قبیل اعیان خارجیه؟ روی این بیانی که ما تا الان کردیم به معنای مفاهیم است، چون کسی که تعبیر رؤیا می کند این تعبیر کردن داره مفهوم میگه دیگه، اون که معنای بطن می کند داره مفهوم میگه، اونی که میگه مآل باز مآل یعنی میخواد ببینه آخر کار این چه می شود. و اگر شما الان گفتی باز از قبیل به شما که مفاهیم است. اما در این زمینه علامه طباطبایی بیان دیگری دارن، خیلی شیوا، عالی، دقیق، عمیق، که انشاءالله روی این بحث میکنیم. شما هم مطالعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آفات علم زیاد آقا.
ما گفتیم جزء مفاهیم است. همین هم جزء مفاهیم یعنی معناست دیگه. معنا یعنی معنی ذهنی. آخه یه وجود ذهنی و یه خارجی. بنا ان علی ذلک تا حالا ما تعبیر به معنای وجود ذهنی معنا کردیم. ایشون به معنای وجود خارجی میخوان بگیرن. حالا ببینیم ایشون چه
تفسیر رو همه میتونن بگن. تعبیر رو